أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با زمان در قیمیات بود. عرض شد که مهمترین دلیلی که ما داریم بر این که در قیمیات ما ضامن قیمت هستیم اجماع هست. البته قدر متیقن از اجماع فرضی بود که مثل من جمیع الجهات ممکن نبوده باشد. اگر باشه اون فرض از قدر متیقن اجماع خارج بود. بعدشون فرمودن که ما در این اجماع چند تا مخالف داریم، از جمله مرحوم ابن جنید، محقق حلی و مرحوم شیخ. مرحوم محقق در شرایع و مرحوم شیخ در خلاف، البته محقق در باب قرض شرایع. فرمودن که زمان قیمی بالمثل هست و با این اجماع مخالفت کردن. حالا اینکه مخالفت اینها ضرری به اجماع وارد میکنه نمیکنه، این اجماع به اصطلاح حدسی هست، با وجود مخالفت اینها ما میتوانیم حدس بزنیم قول معصوم رو یا نمیتوانیم، بحث دیگری است. در مورد این دو دست مخالف، مرحوم شیخ دو تا احتمال فقط مطرح کردن که کلام اینها چیه. طبق یک احتمال کلن با اجماع مخالفت شده و اجماع حالا به تعبیری میشه گفت زیر سوال میره. طبق یک احتمال در بعض حالات با اجماع مخالفت شده، در بعض حالات اجماع زیر سوال میره. احتمال اول این بود که بگیم این بزرگواران میفرمان مطلقا در قیمی ها ما ضامن مثل هستیم. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه مثل من جمیع الجهات ممکن باشد، چه مثل ممکن نبوده باشد. در هر صورت حتی اگر مثل نباشد هم ما ضامن مثل هستیم. نهایتاً موقع پرداخت، موقع ادا، اون موقع نگاه میکنیم چون مثل نیست قیمت رو پرداخت میکنیم. و نتیجه این قول هم این میشه که اگر بخوایم ببینیم قیمت چه روزی، باید یوم الدفع رو لحاظ کنیم، چون اون موقع است که ما ضامن قیمت شدیم، تا قبل از اون مثل به عهده ما بود. این یک احتمال. احتمال اول رو گفتیم که خیلی بعید آقایون ملتزم شده باشن به جهت وجود روایاتی که هست. ما روایات متعددی داریم، از جمله صحیحه ابی ولاد که خواهیم خوند انشاءالله، روایات متعددی داریم که در قیمی ها ما ضامن قیمت هستیم. پس حالا کی ضامن قیمت هستیم؟ در چه فرضی ضامن قیمت هستیم؟ آیا مطلقا ضامن قیمتیم یا اگر مثل نبوده باشد؟ بالاخره در بعضی از جاها ما ضامن قیمت هستیم. فعل جمله به صورت موجب جزئی ضامن قیمت هستیم. پس این آقایون نمیتونن بگن مطلقا ما ضامن مثل هستیم. پس فرمایش اینها اگر این احتمال اول باشه برخلاف روایاتی هست که در مسئله داریم. احتمال دوم این شد که مراد این بزرگواران این باشد که در صورت تعذر مثل ما ضامن قیمتیم، ولی در فرض تیسر مثل ما ضامن مثلیم. ولو کالای قیمی هست، ولی اگر مثلش ممکن بوده باشد ما نمیتونیم قیمت پرداخت کنیم، بلکه باید مثل رو پرداخت کنیم. اگر این احتمال مراد آقایون بوده باشه، شون میفرمان این احتمال احتمال بدی نیست، احتمال خوبیه و قابل دفاع هست. پس ایشون میفرمان اگر مراد آقایون این باشه که در فرض کالای قیمی، در فرض تیسر مثل، امکان مثل مثلیه، در فرض که مثل ممکن نباشه از همون اول قیمیه، اگه این منظورشون باشه احتمال خوبی هست، حرف خوبیه، جهتش هم اشاره کردن. حالا میفرمان اللهم الا ان یقال. این اللهم الا ان یقال ظاهرش اینه که میخوایم رد کنیم کلام مرحوم ابن جنید و شیخ طوسی و محقق رو، یعنی در واقع میخوایم این احتمال رو در کلمات اینها رد کنیم، چون ما دو احتمال در فرمایششون گفتیم. گفتیم اگر مرادشون این باشه اشکالش اینه، اگر مرادشون این باشه، ظاهرش اینه که میخوایم اشکال بگیریم، بگیم اینم نمیتونه مرادشون باشه. ولی در واقع این اشکال به این نیست که ان ارادو، اشکال به این نیست که اگه آقایون اینو اراده کرده باشن این مشکل وجود داره، بلکه میخوان بگن که این احتمال کلن تو ذهن شما نیاد. اول فرمودن این احتمال احتمال خوبیه، حالا میخوان این احتمال رو زیر سوال ببرن. اولا جواب فرمایش مرحوم شیخ، جواب این احتمال، جواب این ارادو که در عبارت کتاب نیومده، باید اینجور بدیم. اگر اراده کرده باشن که در فرض تیسر مثل واجبه، ما جواب میدیم، میگیم آقایون اینو اراده نکردن چون کلماتشون مطلقه، چون کلمات آقایون مطلقه این رو اراده نکردن. شیخ طوسی و محقق حلی و ابن جنید به صورت مطلق گفتن مثل، نگفتن اگه مثل ممکن باشد، پس این انعرادو درست نیست. اینجوری باید اشکال بگیریم به این انعرادو. اما مرحوم شیخ تو کتاب این احتمال رو الان میخوان زیر سوال ببرن. این احتمال ممکنه شما بگید که آقا شیخ طوسی اینو اراده نکرده، ولی ما میخوایم اراده کنیم. حرف خوبیه، حرف قشنگیه، بگیم اگه مثل ممکن بود مثل، اگه مثل ممکن نبود ضامن قیمت هستید. اللهم الا ان یقال میخواد اینو رد کنه. ایشون میفرمان که آقا ما اگر قائل بشیم در فرض تیسر مثل، مثل واجبه در فرض تعذر قیمت، مخالفت کردیم با اجماع مرکب، چون علماء ما یا معتقدند که در قیمی ها قیمت واجب است کما هو رأی اکثر، یا معتقدند که در قیمیات مثل واجب است کما هو رأی شیخ طوسی و محقق و ابن جنید. کسی که تفصیل داده باشه بین فرض تیسر مثل و تعذر مثل نداریم. پس اگر ما بخوایم قائل به این تفصیل بشیم، این قول به تفصیل برخلاف اجماع مرکب هست. عبارت رو دقت کنید، این یه تکه رو تمام کنیم بریم سراغ مطلب بعدمون. زیاد تأکید میکنم به جهت اینکه عبارت ظهورش غیر از آن چیزی است که ما میخوایم توضیح بدیم. ظهورش رو اگر بگیریم، اشکالاتی مطرح میشه که بعض محشیین فرمودن فمرج اما ذکره و الی الخلف و تناقض. بعض محشیین اشکال گرفتن به ظاهر عبارت که اینی که مرحوم شیخ گفتن سر از خلف در میاره. نه، ما خواستیم که یه جوری توضیح بدیم که سر از خلف در نیاره. پس و ان ارادوا انه مع تیسر المثل یجب المثل لم یکن بعیدا اللهم الا ان یقال. اللهم الا ان یقال اشکال به ان ارادو نیست، اشکال به این هست که ممکنه کسی بگه مرحوم شیخ فرمودن لم یکن بعیدا، این احتمال خوبیه. اشکال به این احتمال هست، اشکال به این هست که کسی بخواد این احتمال رو ازش دفاع کنه. و الا این ارادو اگه بخوایم اشکال بگیریم بهش، چه اشکالی باید بگیریم؟ باید بگیم این خلاف ظاهر کلمات این سه نفر هست. کلمات این سه نفر اینه که شما ضامن مثلید مطلقا، مقید نکردن در فرض تیسر مثل. اشکال به این ارادو اینه که نه، آقایون اینو اراده نکردن چون خلاف ظاهر کلماتشون هست. اللهم الا یقال میخواد بگه که آقا کلن این احتمال درست نیست. بعد از اینکه گفتیم مرحوم شیخ طوسی و محقق و ابن جنید این احتمال رو اراده نکردن، حالا میخوایم بگیم این احتمال اصلا درست نیست. اللهم الا ان یحقق اجماع على خلافه. این که فرمودن لم یکن بعیدن، این احتمال بعید نیست، حالا اشکال میگیریم. میگه مگر اینکه گفته شود که محقق شده از اجماع، اجماع منظورشون اجماع مرکبه، محقق شده از اجماع بر خلاف این احتمال. على خلافهی ضمیرش میخوره به این ماذکر من الاحتمال. پس اللهم الا در واقع به کجا داره میخوره؟ به اونجایی که فرمودن لم یکن بعیدن، این احتمال بعید نیست. بعد میفرمان مگر اینکه کسی بگه اجماع محقق شده بر خلاف این احتمال. ولو من جهت ان ظاهر کلمات هؤلاء، اجماع رو توضیح میدن، ولو اینکه این اجماع اجماع مرکب باشه، ولو من جهت ان ظاهر کلمات هؤلاء اطلاق القول به زمان المثل، فیکون الفصل بین التیسر و عدمه قولا ثالثا فی المساله. ولو اینکه اجماع از این جهت بوده باشد که ظاهر کلمات اون سه نفر، هؤلاء یعنی اون سه نفر، اطلاق قول به زمان مثل هست، یعنی ظاهر کلماتشون اینه که شما ضامن مثلید مطلقا، چه تیسر باشه چه تعذر، از طرفی اکثر هم که گفتن شما ضامن قیمتید مطلقا، پس می باشد تفصیل بین تیسر و عدم تیسر قول ثالثه در مسئله، و قول ثالث میشه خلاف اجماع مرکبی که داشتیم در مسئله. اینم از این. خلاصش این که ما به این ارادو اشکال نگرفتیم، این ارادو واضحه که باطله. چرا؟ چون ظاهر کلماتشون نمیخوره که این مرادشون باشه. اگه اراده کرده باشن، ولی متاسفانه اراده نکردن، اینو ظاهر کلماتشون چیز دیگه ایه. اما این که گفتید این احتمال لم یکن بعیدن، اللهم الا ان یقال میخواد اشکال بگیره بگه چرا این احتمال کان بعیدا. چرا دیگه اجماع مرکب باشه؟ کسانی که میپذیرن این اجماع مرکب رو میگن شما نمیتونید مخالفت کنید با اجماع مرکب. اجماع دیگه چه بسیطش چه مرکبش، دست شما درد نکنه. اجماع چی؟ خب بله، ممکنه کسی اجماع رو اصلا حجت ندونه، بگه ما اجماع رو قبول نداریم، یا بگه این اجماعات مدرکیه، اینا حرف دیگری است. اگه کسی اجماع رو بپذیره بالاخره اجماع دیگه، نمیتونه مخالفت کنه. البته تو اجماع مرکب ها یه نکته ای رو باید در نظر قرار بدید، و اون این که گاهی میگن این اجماع مرکب، در واقع اینجا اجماع داریم بر اجماع مرکب، جاییه که ما اجماع داشته باشیم بر نفی قول ثالث، یعنی آقایون با هم دیگه متفق باشن که قول ثالث نداریم در مسئله. اما اینکه صرفا کسی قائل به این قول نشده، این به معنای اجماع مرکب نیست. اینجور اجماع مرکب ها حجت نیست، یعنی عدم قول به فصل فایده نداره، قول به عدم فصل برای اجماع مرکب ما لازم داریم. لذا این اجماع مرکب رو بعضی محشین هم درش مناقشه کردن. ولی حالا به فرض که بپذیریم اجماع درسته، اجماع مرکب و بسیط فرق نمی‌کنه در حجیت، و اگر شما اجماع رو حجت بدانید نمیتونید مخالفت کنید با اون. ثم انهم اختلفوا فی تعیین القیمه فی المقبوض بالبیع الفاسد. بحث بعدی که بحث مهمی هست و قبلا هم به مناسبت بارها و بارها بهش اشاره کردیم، این هست که ملاک در تعیین قیمت چی هست. در مقبوض به عقد فاسد، اگر که ما کالا رو تحویل گرفتیم و تلف کردیم، ضامن قیمت شدیم، قیمت چه زمانی ملاکه؟ قیمت یوم القبض ملاکه؟ قیمت یوم التلف ملاکه؟ اعلی القیم ملاکه؟ اعلی القیم از روز قبض تا روز تلف، یا اعلی القیم از روز قبض تا روز یوم الدفع ملاکه؟ یا اساساً قیمت یوم الدفع ملاکه، قیمت چه روزی ملاکه؟ این بحث رو الان میخوایم واردش بشیم. تا حالا هی نقل میکردیم، میگفتیم بعداً خواهد آمد که ضامن قیمت یوم التلف هستیم یا یوم القبض. حالا میخوایم تفصیلاً وارد این بحث بشیم. ایشون قول اول رو اشاره میکنن و نقل میکنن از مرحوم شیخ مفید، از علامه حلی و محقق، از شیخ طوسی و شیخ مفید و اتباع این بزرگواران نقل میکنن قول اول رو، و بسیاری دیگر از بزرگان، و میفرمان این قول اول رو در کتاب دروس شهید اول به اکثر نسبت دادن، گفتن قول اکثر فقها هست. پس میتونیم بگیم که قول مشهور این هست. قول مشهور اینه که شما ضامن قیمت یوم التلف هستید. چرا یوم التلف؟ دلیلش اینه، علامه در تحریر دلیل میارن، میفرمان که آقا شما تا زمانی که عین موجود بوده وظیفتون چی بوده؟ تا زمانی که عین موجود بوده وظیفتون این بوده که خود عین رو پرداخت کنید. حالا عین گرون میشده، ارزون میشده، برای شما مهم نبوده. شما اگر که کتابی که غصب کردید یا به بیع فاسد گرفتید قیمتش 10 برابر بشه یا 10 برابر کم بشه، وظیفتون اینه که اون کتاب رو پس بدید، ضامن زیادت و نقیصه قیمتش نیستید. نهایتاً کتاب که تلف شد، از لحظه‌ای که کتاب تلف میشه شما ضامن چی هستید؟ ضامن قیمت هستید، چون وقت انتقال زمان از عین به قیمت یوم التلف هست، پس باید قیمت یوم التلف رو پرداخت کنیم. اینجا یه اشکالی ممکنه کسی بگیره، ممکنه کسی بگه که خیلی خوب درست، ما از روز تلف ذممون از عین منتقل میشه به قیمت، اما قیمت چه روزی؟ اول کلامه که بگیم قیمت روز تلف، ما در روز تلف ذممون از این منتقل شد به قیمت، ولی قیمت یوم القبض یا یوم القصب به تعبیری، قیمت یوم التلف، اعلی القیم، قیمت یوم الدف، کدومش؟ این اول کلامه. پس این استدلال شما استدلال درستی نیست. ممکنه کسی اینجور اشکال بگیره. مرحوم شیخ میفرمان که نه، وقتی میگیم که شما روز تلف ذمتون منتقل به قیمت میشه، باید بگیم قیمت یوم التلف ملاکه، همون روز ملاکه. چرا؟ توضیح میدن، میفرمان که آقا در ادله به ما گفتن که شما ضامنید. معنای زمان چیه؟ معنای زمان این هست که اون عین در عهده شماست. من وقتی کتاب شما رو غصب کردم ضامنم، معناش چیه؟ معناش اینه که کتاب شما در بر عهده منه. این که کتاب شما بر عهده منه معناش چیه؟ معناش اینه که من باید کتاب شما رو به شما پس بدم و در صورتی که تلف بشه باید اون کتاب رو برای شما با بدل تدارک کنم. معنای زمان و اینکه کتاب شما بر عهده منه چیه؟ تکرار میکنم، معناش اینه که باید کتاب شما رو به شما پس بدم و در فرض تلف تدارک کنم کتاب رو. تدارک کتاب چیه؟ امروز کتاب تلف شد، تدارکش کنم یعنی چی؟ یعنی قیمتش رو پرداخت کنم، یعنی یه جوری قیمت به شما پرداخت کنم که انهو تلف نشده. کتاب شما همین الان افتاد زمین، پاره شد، تلف شد، سوخت در آتش، من باید تدارک کنم، یعنی قیمت همین الان رو به شما بدم تا که انهو کتاب شما تلف نشده باشد. لذا میفرمان که ظاهر ادله بر اساس آنچه که ما بیان کردیم، معنای زمان رو بیان کردیم، این هست که همون قیمت یوم التلف رو باید پرداخت کنید. تکرار میکنم، میفرمان در ادله به ما گفتن شما ضامنید، اینو بعدن هم کارش داریم، ماهی تکرار میکنم چون بعدن کارش داریم. در ادله به ما گفتن که شما ضامن عین هستید. معنای زمان چیه؟ معنای زمان اینه که این عین بر عهده شماست. علل ید ما اخذت حتی تو عدی، یعنی اون چیزی که اخذ کردید بر عهده شماست. خب بر عهده شما هست یعنی چی؟ بر عهده شما هست یعنی این که باید اون رو برگردونید در صورتی که باشد، و در صورت تلف باید تدارکش کنید. معنای تدارک چیه؟ معنای تدارک اینه که ارزشش رو، قیمتش رو جوری پرداخت کنید که انهو تلف نشده، که انهو خودش رو برگردوندید. این معناش اینه که قیمت همون روز تلف رو باید پرداخت کنیم. با توجه به آنچه که گفتیم، مرحوم شیخ اعظم میفرمان که از این استفاده میشه که مقتضای قاعده این هست که در به اصطلاح بحث زمان قیمی ما ضامن قیمت یوم التلف هستیم، و اگر هم بعضی جاها به جای قیمت یوم التلف در بعض موارد مثل غصب به جای قیمت یوم التلف گفتن قیمت دیگری رو باید پرداخت کنید، چیز دیگری رو، مقدار دیگری رو پرداخت کنید، اون برخلاف قاعده به سبب دلیل خاصه. مقتضای قاعده در بحث زمان اینه که شما ضامن قیمت یوم التلف هستید، چه در بحث غصب، چه در بحث مقبوض به عقد فاسد، چه در بحث مقبوض به صوم. مقبوض به صوم یعنی این که ما با همدیگه گفتگو کردیم قرار من کیف شما رو بخرم، حالا هنوز عقدی خونده نشده، کیف شما رو میبرم خونه نشون خانواده ببینم اگه پسندیدن بخرم، تلف شد، این میشه مقبوض به صوم. مقبوض در آریه مشروطه به زمان، آریه مضمونه. در همه اینها مقتضای قاعده این هست که ما ضامن قیمت یوم التلف هستیم. اگرم یه جایی در بحث غصب مثلا روایتی بود یا دلیلی داشتیم غیر این رو ثابت کردیم، اون به خاطر دلیل خاص هست. پس تا اینجای کار مرحوم شیخ اعظم قول اول رو میپذیرن و اون رو ملاک قرار میدن، اون رو مقتضای قاعده قرار میدن. ببینید میفرمان که ثم انهم اختلفوا فی تعیین القیمت فی المقبوض بالبیع الفاسد، سپس بدان که آقایون اختلاف کردن در تعیین قیمت مقبوض به عقد فاسد، اینکه قیمت چه زمانی ملاکه. فالمحکی فی غایت المراد ان الشیخین و اتباعهما تعین قیمت یوم التلف و ان الدروس و روزه نسبته الى الاکثر. آنچه که حکایت شده در غایت المراد از شیخین، شیخ مفید و شیخ طوسی و اتباع اینها، این هست که متعین است، لازم است قیمت یوم التلف. این شد قول اول، قیمت یوم التلف. و ان دروس و روزه نسبت هو الال اکثر، در کتاب دروس شهید اول و روزه شهید ثانی، یعنی همون شرح لمعه، نسبت این قول هست به اکثر فقها. البته در کتاب روزه مرحوم شهید از دروس حکایت میکنن، میفرمان در کتاب دروس به اکثر نسبت داده، خودشون به اکثر نسبت نمیدن، از قول دروس به اکثر نسبت دادن. ول وجه فیه، وجه این قول این است، الا ما نبه علیه جماعت منهم العلامه فی التحریر. وجه این قول، البته ما بچه‌شو از خودمون نمیگیم، بنابر آنچه که آگاه کردن به اون، تنبیه کردن به اون جماعتی، یعنی اون وجهی که جماعتی اون وجه رو مطرح کردن، جماعتی که در ضمن اونهاست مرحوم علامه در کتاب تحریر. خلاصه وجه از قول این آقایون اینه که ان الانتقال الى البدل انما هو يوم التلف، انتقال به بدل روز تلف هست، یعنی تا قبل از روز تلف ما باید خود عین رو بدیم. کی قیمت به عهده ما میاد؟ از روز تلف. انتقال به بدل مال روز تلف هست. اذ الواجب و قبله هو رد العین، چون تا قبل از اون ما باید عین رو پرداخت میکردیم، حالا که انتقال مربوط به روز تلف هست پس قیمت روز تلف هم ملاک هست. فوری یکی اشکال میگیره، و ربما یورد علیه ان یوم التلف یوم الانتقال الی القیمه. گاهی ایراد شده که روز تلف روز انتقال به قیمت هست، یعنی روزیه که ذمه ما از عین منتقل میشه به قیمت. اما قیمت چه روزی؟ اینو شما از کجا در میارید؟ اما کون المنتقل الیها قیمت و یوم تلف فلا، اما اینکه منتقلون الی، آنچه که ذمه ما به اون منتقل میشه قیمت روز تلف باشد، فلا، نه اینو قبول نداریم. یعنی آقا من کتاب شما رو گرفتم ضامن شدم. کی گرفتم کتاب شما رو؟ روز اول بهمن ماه. روز دهم بهمن ماه تلف کردم کتاب شما رو. روز دهم که تلف کردم، ذمه من از این منتقل شد به قیمت، یعنی تا دهم من ذمه‌م مشغول بود که این کتاب شما رو پس بدم، از دهم بهمن ذمه‌م مشغوله که قیمتش رو پرداخت کنم. اما قیمت چه روزی رو؟ ها؟ قیمت روز تلف رو یا قیمت روز قبض رو؟ اینو با دلیل دیگری ثابت کنیم. مستشکل اینو میگه، میگه شما نهایتاً با این استدلالتون ثابت کردید که روز دهم بهمن ذمه ما منتقل شد به قیمت، اما ثابت نکردید که چرا قیمت روز تلف، این که قیمت روز تلف به عهده ما میاد، اینو باید ثابت کنید. خب دلیل انتقال میگه ذمه شما منتقل شد، اما منتقل شد به چی؟ حالا مرحوم شیخ جواب میدن و یدفع، مرحوم شیخ از این ایراد جواب میدن و یدفع، به ان معنی زمان، خوب دقت کنید، به ان معنی زمان، معنی زمان العین اند قبضه کونها فی عهدته، کونه هو باید کونها باشه، ضمیر به این برمیگرده مؤنثه. آقا مگه در اطلاقات زمان نیمده شما زامنید؟ علل یده ما اخذت حتی تو عدی، اون زمانی که در ادله اومده منظور چیه؟ معنای اون زمان این است که دفع میشه اون اشکال، به این که معنای زمان این اند قبضه کونها فی عهدته، معنای زمان این موقع قبض بودن اون این هست در عهده. خب آقا بودن این در عهده یعنی چی؟ و معنا ذالک، ذالک میخوره به کونها فی عهدته، معنای در عهده بودن این چیه؟ و معنا ذالک وجوب و تدارکهی به بدلهی اند تلف، معنای این که اون این بر عهده منه اینه که باید اون رو تدارک کنم به وسیله بدلش، که اند تلف، یعنی هر وقت تلف شد من باید بدلشو بدم. کتاب شما بر عهده منه، یعنی اگه کتاب هست خودشو بدم، اگه تلف شد اند تلف بدلش رو باید پرداخت کنم، به طوری که حتی یکون این در تلف که انهو لم یتلف، جوری بدل رو پرداخت کنم که موقع تلف شما بگید که انگار کتاب من اصلا تلف نشده بوده، کتاب من 10,000 تومان میارزیده، شما هم 10,000 تومان دادید. خود دل بله دیگه، یتفع همون ایرادی که خط بالا مطرح شده. و تدارکهو، حالا که ما با تدارک کنیم، تدارک به چه شکله؟ تا اینجا گفتیم معنای زمان اینه که زمان به عهده است، معنای زمان اینه که اون عین به عهده است، معنای این که اون عین به عهده است اینه که اگه تلف شد باید تدارکش کنیم. معنای تدارک چیه؟ و تدارکهو علا هازن نحو بالتزام مال معادل لهو قائم مقامه. تدارک بر این نحو، هازن نحو یعنی به طوری که انهو لم یتلف، تدارک به این نحو به التزام مالی است که معادل با اون تالف بوده باشد و قائم مقام اون بوده باشد. خب آقایون کی تدارک بر من واجبه؟ احسن، زمان وجوب تدارک زمان تلفه. من قبلا که وظیفم تدارک نبوده، اگه قبلا موقعی که غصب کردم وظیفم تدارک بوده، قیمت اون موقع به گردنم میاد، ولی اون موقع من وظیفم تدارک نبوده، وظیفم پرداخت این بوده. کی وظیفم شده تدارک؟ زمانی که تلف شده. پس الان که انهو، الان یه دستوری از شارع رسید، الان که کتاب شما تلف شد، دستور از طرف شارع رسید که تدارکش کن. تدارک این کتابی که الان تلف شد چیه؟ اینه که قیمت همین الانش رو پرداخت کنم. احسن، همون زمانی که دستور به تدارک داریم باید ببینیم که قیمت چقدره. احسن، دیگه از حالت تعلیق در میاد. از این پس دیگه کسی نگه که آقا ما یوم التلف ذممون مشغول به قیمت شد، اما قیمت چه روزی معلوم نیست، شاید قیمت روز غصب باشد یا اهل القیام بوده باشد. نه، ما اصلا نسبت به گذشته وظیفه‌ای نداریم، وظیفمون گذشته این بود، الان وظیفمون شد قیمت، الان وظیفمون شد تدارک این. تدارک اینم یعنی همین الان ببین قیمتش چقدره. و من ما ذکرنا ظهر ان الاصل فی زمان تالف زمانه به قیمته یوم التلف. با توجه به آنچه که گفتیم اینه که ما تا اینجا بر اساس مقتضای قاعده حرف زدیم، گفتیم به ما گفتن شما ضامنید، معنای زمان چیه؟ معنای زمان اینه که بر عهده است. معنای بر عهده بودن اینه که اگه تلف شد با تدارکش کنی. تدارک هم به چیه؟ اینه که پولش رو به طوری بدی که انهو تلف نشده. اینا همه بر اساس مقتضای قاعده بود، ما هنوز سراغ نصوص و روایات نرفتیم. لذا میفرمان از آنچه که ذکر شد ظاهر میشود که اصل در زمان، اصل یعنی صرف نظر از ادله خاصی که ممکنه در ابواب خاص اومده باشه، اصل در زمان تالف زمانه به قیمته یوم التلف هست، ضامن بودن اون هست به قیمت روزی که تلف شده. پس اصل اینه که ما قیمت یوم التلف رو پرداخت کنیم. خیلی خوب. فإن خرج المقصوب من ذلك مثلا فبدلیل من الخارج. اگر هم خارج می شود مقصوب از این اصل، این به دلیل خارج هست. من یه توضیح بدم، آقا ما کجاها ضامنیم؟ زمان ما در ابواب مختلفی هست، فقط که مال قبض نیست، غصب نیست. ما اگر غصب کنیم ضامنیم، اگر که به عقد فاسد چیزی رو بگیریم ضامنیم، اگر که به صوم با اون مذاکرات اولیه قبل از بیع ما مبیع رو تحویل بگیریم، هنوز بیعی خونده نشده، هنوز عقدی جاری نشده، ضامنیم. اگر آریه مضمونه‌ای در کار باشه، آریه به شرط زمان، ضامنیم. و جاهای دیگر، موارد زمان فقط که مقبوض به عقد فاسد نیست. ما یه مقتضای قاعده اولیه درست کردیم، یه اصل درست کردیم، اصل اینه که ضامن قیمت یوم التلف بوده باشیم. حالا ممکنه تو بعضی از این موارد ما با دلیل خاص از این اصل خارج شده باشیم. مثل کجا؟ مثل غصب. مثلا گفته باشن که در غصب شما ضامن قیمت یوم الغصب هستید یا ضامن اعلی القیم هستید. اگر در غصب ما همچین چیزی داشتیم، همچین دلیلی داشتیم، اون به خاطر دلیل خاص از مقتضای اصل خارج شده. پس فإن خرج المقصوب من ذلک، فإن خرج المقصوب من ذلک، یه خط بیایید بالاتر. گفتیم که ان الاصل فی زمان تالف، اصل در زمان تالف. زمان تالف که میگیم، تالف اعم از غصب و مقبوض به عقد فاسد و بقیه موارد هست. پس اون اصل مال مطلق تالف بود، هر تالفی. حالا میایم مقصوب رو که یکی از موارد خاص هست اینو خارج میکنیم، میگیم اگر مقصوب هم از اون اصل خارج شود فبه دلیل من الخارج، با یه دلیل خارجی خارج شده، یعنی به خاطر یه دلیلی یه روایتی از مقتضای اصل خارجش کردیم. خب حالا تا اینجا چی گفتیم؟ خوب دقت کنید، میخوایم وارد بحث بعد بشیم. تا اینجا چی کار کردیم؟ تا اینجا دو تا نکته رو اشاره کردیم. یکی این که گفتیم قاعده اولیه اصل در تالف این است که ما ضامن قیمت کی باشیم؟ یوم التلف. یه چیز دیگه گفتیم آقا غصب حسابش فرق میکنه. در باب غصب که محل کلام ما نیست، ما محل کلاممون مقبوض به عقد فاسده نه غصب. اما در باب غصب ما ممکنه دلیلی داشته باشیم که چیز دیگری رو ثابت کنه، مثلا دلیل بیاد بگه که شما ضامن قیمت یوم الغصب هستید. تموم شد، دو تا نکته رو گفتیم. حالا میخوایم بگیم که آقا ما نحن فیه هم مقبوض به عقد فاسدم این غصبه. هرچی در غصب گفتیم در مقبوض به عقد فاسد هم باید بگیم. مقبوض به عقد فاسد هم از اون اصل خارج میشه. چرا؟ دو تا بیان داریم. بیان اول، بیان اول اینه که ما یه اجماعی اگر خاطر شریفتون باشه از ابن ادریس هلی حکایت کردیم قبلا. مرحوم ابن ادریس فرموده بودن که مقبوض به عقد فاسد حکمش همون حکم مغصوبه. مقبوض به عقد فاسد با مغصوب حکمشون یکیه. نهایتا در غصب شما معصیت کردید، مال مردم رو غصب کردید، در مقبوض به عقد فاسد معصیت نکردید، شما یه بیعی انجام دادید، خیال میکردید صحیحه، مبیع رو گرفتید، بعدا معلوم شد که فاسد بوده، گناه نکردید، و الا حکمشون یکیه. اگر این اجماع رو بپذیریم، اون وقت در باب غصب از اون اصل خارج بشیم، بگیم که در باب غصب ضامن قیمت یوم الغصب هستیم، در مقبوض به عقد فاسد هم باید از اون اصل خارج بشیم، بگیم ضامن قیمت یوم القبض هستیم. چرا؟ چون که اینها حکمشون قرار شد طبق اجماعی که ابن ادریس ادعا کرده بود یکی باشد. این بیان اول. بیان دوم، با یه بیان دوم هم میتونیم بگیم که حکم ما نحن فیه شبیه قصبه. بیان دوم چیه؟ بیان دوم اینه که آقا ما اصلا اون مقتضای قاعده اولی، مقتضای اصلی که گفتیم اونو باید بندازیم دور، اون مقتضای اصلمون اشتباه بوده، ما اصلا مقتضای اصل رو اشتباه برداشت کردیم. چرا؟ به این دلیل که خوب دقت کنید، اگر بگیم که زمان به معنی تدارکه، تدارک هم یعنی چی؟ زمان به معنی اینه که اون شی بر عهده ماست و بودن شی بر عهده ما به معنی تدارکه. اگر اینو بگیم، اون وقت در باب غصب ما روایت داریم، در باب غصب روایت داریم که ضامن قیمت یوم الغصب هستیم، روایت صحیحه ابی ولاد که بعدن اشاره میکنیم، دلالت داره بر این که در باب غصب ما ضامن قیمت یوم الغصب هستیم. بر اساس اون روایت این دوتا نکته رو که بذاریم کنار هم نتیجه بگیریم. نکته اول، در باب غصب ما ضامن قیمت یوم الغصبیم نه یوم التلف، حتی اگر یوم التلف قیمت بالا رفته باشه. نکته دوم اینه که اگر قائل بشیم که مقتضای اصل این است که معنای تدارک اینه که شما قیمتش رو پرداخت کنید، قیمت یوم التلف رو پرداخت کنید، زمان یعنی تدارک، تدارک هم یعنی قیمت یوم التلف رو پرداخت کنید، این دوتا رو بذارید کنار هم، نتیجهش این میشه که ما در باب غصب تدارک برمون واجب نبوده باشد. تدارک کی واجب نباشه؟ پس زمان بر ما واجب نبوده است. نتیجهش اینه که ما در باب غصب ضامن نبوده باشیم. در بقیه ابواب ضامنیم، ولی در باب غصب ضامن نیستیم. گرفتید چی میخوام بگم یا نه؟ خوب دقت کنید، بس دقیق تکرار میکنم. از یه طرف صحیحه ابی ولاد میگه شما اگر غصب کردی، من استر رفیقمو غصب کردم، حالا صحیحه رو بعدم میخونیم، غصب کردم باش رفتم مسافرت، تلف شده از بین رفته، روایت میگه تو ضامن کی هستی؟ ضامن اون روزی که غصب کردی، یعنی کی؟ یعنی یه هفته پیش. امروز که تلف شد تو ضامن نیستی، قیمت اون روزو باید بدی، ولو امروز تلف قیمتش دو برابر شده، اصدر قبلا 1,000,000 بوده، الان شده چند؟ شده 2,000,000، ولی شما ضامن همون قیمت روز غصب هستی. اینو داشته باشید. از یه طرف شما گفتید که معنای زمان چیه؟ اینه که تدارک کنید. معنای تدارک چیه؟ معنای تدارک اینه که تا وقتی الاغ استر زنده است خودشو بدی، وقتی تلف شد چی؟ قیمت همون روز تلف رو بدی. پس معلوم میشه که با توجه به صحیحه ابی ولاد معلوم میشه که من اینجا تدارک این استره بر من واجب نیست. تدارک اگه واجب بود با 2,000,000 میدادم، روایت میگه 1,000,000 رو بده، قیمت روز غصب رو بده، پس تدارک بر من واجب نبوده، پس من ضامن این استره نبودم و این قابل التزام نیست. ما بگیم در بقیه ابواب شما باید تدارک کنی، ولی در باب غصب نباید تدارک کنی. غاصب رو باید برای سخت‌تر بگیرن، الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال، نه اینکه آسان‌تر براش بگیریم. لازمه این حرفا اینه که بر غاصب ارزان‌تر بگیریم، آسان‌تر بگیریم. خب برای اینکه این مشکل پیش نیاد چیکار کنیم؟
قولی که میگه روزه غصبو بده آسان گرفته،
آسان گرفته چون گرون شده بعدن دیگه. ما برای اینکه از این مشکل فرار کنیم چه کار میتونیم بکنیم؟ با روایت که نمیتونیم در بیافتیم. قول معصومه، ما گردنمون از مو باریکتر در مقابل روایت تسلیمیم. نمیتونیم بگیم در باب غصب ما قیمت روز غصب رو نباید بدیم. نه، اون که نست. معلوم میشه مشکل از کجاست؟ مشکل از اون قاعده اولیه است که درست کردیم، از اون اصله که درست کردیم. معلوم میشه این که گفتیم معنای زمان تدارکه و معنای تدارک اینه که قیمت روز تلف رو پرداخت کنید، اون مشکل داشته. اون حرف درستی نبوده است. مقتضای اصل آنچه که گفتیم نیست. وقتی مقتضای اصل آنچه که گفتیم نشد، پس در مقبوض به عقد فاسد هم قیمت یوم تلف لازم نیست. پس ما با این بیان هم ثابت کردیم که در مقبوض به عقد فاسد قیمت یوم تلف پرداخت نمی شود. عبارت رو دقت کنید. تا اینجا چی گفته بودیم؟ گفتیم از آنچه که ذکر شد ظاهر میشه که اصل در زمان تالف چیه؟ قیمت یوم تلفه. مقصوبم اگر حکمش فرق کنه، به خاطر دلیل خاصی در مقصوبه. ما در مقبوض به عقد فاسد با غصب کار نداریم. طبق اصل میگیم ضامن قیمت یوم تلف هستید. تا اینجا اینو گفتیم. نعم چیه؟ استدراکه. یعنی میخوایم ماقبل رو اصلاحش کنیم. میخوایم بگیم اونایی که گفتیم تا حالا کامل نبوده. تکمیل مطلب به چیه؟ تکمیل مطلب به اینه که بگیم آقا ما در مقبوض به عقد فاسد هم ضامن قیمت یوم تلف نیستیم. به چه بیان؟ به دو بیان. یک، بیان اول این بود که ما به اصله دست نزنیم، بگیم اصله سر جای خودش هست ها، ولی همچنان که غصب از اون اصل خارج شد، مقبوض به عقد فاسد هم از اون اصل خارج میشه. چرا؟ چون اجماع داریم که مقبوض به عقد فاسد و مغصوب حکمشون یکیه. پس بیان اولو ببینید. نعم لو تم ما تقدم عن الهلی فی هذا المقام، اگه تمام باشه اون اجماعی که گذشت از ابن ادریس هلی در مقام. اون ما تقدم عن الهلی رو با من بیان میکنن، من دعو الاتفاق علا کون المبیع فاسدن به منزلت المقصوب. اینجا بی فاسدن باید مبیع فاسدن باشه، از ادعای اتفاق بر این که مبیع فاسدن به منزله مقصوب هست. الا فرتفاع الاسم، مگر در این که گناه اینجا برداشته شده. در قصد شما معصیت هم کردید، در مقبوض به عقد فاسد معصیت نکردید چون فکر میکردید مال خودتونه، ولی حکمشون یکیه. اگر اون اجماع رو بپذیریم، الحقناهو، این الحقناهو جواب اون لو شرطی است. لو تم ما تقدمه الحقناهو بالمقصوب، ملحق میکنیم ما مقبوض به عقد فاسد رو به مقصوب. هوی الحقناهو میخوره به مقبوض به عقد فاسد، اینو ملحق میکنیم به مقصوب. ان ثبت فیه حکم مخالف لهذا الاصل، اگر ثابت بشه در باب غصب حکمی که مخالف با اصل باشه. یعنی اگر که در غصب ما از اصل خارج شدیم، در مقبوض به عقد فاسد هم باید از اصل خارج بشیم. بله، قیمت روز تلفه. از اون اصله اگر در باب غصب خارج شدیم، در باب مقبوض به عقد فاسد هم خارج خواهیم شد. تا اینجا با یه بیان مقبوض به عقد فاسد رو از اصل خارج کردیم. با بیان دوم، بیان دوم از بل شروع میشه، یه ترقی داره درش. تو این ترقی ما میخوایم اصلا اون اصل رو زیر سوال ببریم. میخوایم بگیم که آقا مقبوض به عقد فاسد حکمش همون حکم مقصوبه و اصلا اون اصلی که گفتیم اصل درستی نیست. بل یمکن ان یقال اذا ثبت فی المغصوبه الاعتبار به قیمت یوم القصب کما هو ظاهر و صحیحت ابی ولاد العاتیه کشف ذلک ان عدم اقتضاء اطلاقات الزمان لاعتبار قیمت یوم التلف. بلکه ممکن است که گفته شود که اگر ثابت شود در مقصوب اعتبار به قیمت یوم القصب، اگر در مغصوب ما بگیم که قیمت یوم القصب ملاکه، کما این که ظاهر صحیحه ابی ولاد هم همینه که آخر این صفحه شروع میکنیم بحثشو مطرح میکنیم. اگر این چنین باشد، کشف از ذالکه ان عدم اقتضاء اطلاقات زمانه لاعتبار قیمت یوم التلف، این کشف میکنه از اینکه اقتضا نمیکنند اطلاقات زمان اعتبار قیمت یوم التلف را. اطلاقات زمان اقتضا نمیکنند یعنی چی؟ یعنی اصل اولی قیمت یوم التلف نیست، اصل اولی قیمت یوم التلف نیست. یعنی اطلاقات زمان نمیگن زمان بعدن ما بیایم بگیم معنای زمان اینه که شی بر عهده میاد و معنای آمدن شی بر عهده وجوب تدارک است و وجوب تدارک به این است که قیمت یوم التلف را پرداخت کنی، کلا اون حرفا زیر سوال میره. اگر که در مقصوب ثابت بشه که قیمت یوم القصب لازمه، این کشف میکنه که اصل اولی آنچه که گفتیم نیست، کشف میکند از این که اطلاقات زمان اقتضا نمیکنن قیمت یوم التلف را. چرا؟ چراش هم بخونیم تمام. از یلزم هینه ازن ان یکون المقصوب و اندکون قیمته یوم التلف از آف ما کانت یوم القصب غیر واجب تدارک اند التلف، چون لازم میاد در این صورت مقصوب در جایی که قیمتش در روز تلف از آف و چند برابر چند ضعف آنچه بوده باشد که در روز قصب بوده. روز قصب 1000 تومان بوده، حالا شده 3000 تومان. در جایی که قیمت مقصوب چند برابر شده باشه، لازم میاد که واجب التدارک نبوده باشد عند التلف. چون اگر شما گفتید تدارک به اینه که قیمت روز تلف رو بدید، ما در مقصوب باید قیمت روز قصب رو بدیم، پس معلوم میشه تدارک لازم نبوده. وقتی تدارک لازم نبوده، پس معلوم میشه ما ضامنش نبودیم، در حالی که ما تو بقیه موارد که طرف تقصیری نداشته گفتیم ضامنی باید تدارک کنی، تو مقصوب که باید سخت‌تر بگیریم آسون گرفتیم گفتیم تدارک نمیخواد بکنید. اینو کسی ملتزم نخواهد شد. هازا لا یلتزم بهی احدون. چرا؟ لما ذکر نامن ان معنی تدارک الالتزام به قیمته یوم وجوب تدارک. این لما ذکرناه علت چیه؟ علت این هست که گفتیم لازم میاد که مقصوب غیر واجب تدارک باشه، لازم میاد که مقصوب تدارکش واجب نبوده باشد. چرا؟ میفرمان به خاطر آنچه که ذکر کردیم از معنای تدارک، که گفتیم تدارک التزام به قیمت روز وجوب تدارک است. اگر ما قیمت روز وجوب تدارک رو نخواهیم بدیم، پس معلوم میشه تدارک نکردیم. اگه شارع به ما بگه که آقا قیمت روز تدارک رو نده، یعنی چی؟ یعنی تدارک نکن، پس معلوم میشه در مقصوب تدارک واجب نیست. اینو کسی ملتزم نخواهد شد. نعمش دیگه بمونه، نعمش بمونه، فقط این قسمت رو خیلی با دقت مطالعه کنید. مطلب دقیقه. ایشون اول یه اصلی فرمودن برای مقبوض و عقد فاسد، برای مطلق طالب از جمله مقبوض و عقد فاسد. بعدن اومدن مقبوض به عقد فاسد رو با دو دلیل از این اصل خارج کردن. دلیل اول اصل سر جای خودش بود، ما با اجماع مقبوض به عقد فاسد رو از اون اصل خارج میکردیم. تو دلیل دوم اساساً اومدیم اون اصل رو ریشه‌شو زدیم، گفتیم اصلی که شما درست کردید این اصله با عقل جور درد نمیاد، کسی ملتزم به این اصل نمیشه. اگه اصل اونی باشه که شما میگید، لازمش اینه که همه جا ما تدارک کنیم الا در باب قصب. در باب قصب تدارک لازم نبوده باشد، در حالی که برعکس ما باید بر قاصب بیشتر سخت گیری کنیم، معلوم میشه اون اصل درست نبوده. طبق بیان دوم اصلا اصل رو زیر سوال بردیم. بقیه مطلبم انشاءالله جلسه بعد در خدمتون خواهیم